رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه نظامی دوشنبه یک افسر بلندپایه و فرمانده یک روته گارد ملی را برای سوء استفاده از مقام بیشتر از 13000 سومانی جریمه کرده است. دادگاه مذکور روز 16 می خبر داد علی اکبر نظروف، کماندر روته حفظ و تامینات قسم حربی 05157 لاتوکوب، یکی از سربازان این واحد نظامی را از فرماندهان پنهان داشته است و برای فاش نشدن این قانون شکنی به سمندر قوتوی مجرو 10 روز رخصتی داده است. با گفته دادگاه، نورالیشان نجمی دینوف، یکی از همخدمتان سمندر، روز 23 مرد به هیچ سبب و با هدف خودنمایی با ضرب موش جاغ سمندر را شکسته است. مفتشان گفتند علی اکبر نظروف که باید از این قانون شکنی به فرماندهان خبر میداد، این کار را نکرده و ظاهرا سمندر قوتوف را برای معالجه رخصتی داده است. در حکم دادگاه گفته نمیشود که سربازی که سمندر قوتوف را آزار داد چی جزا گرفته است، اما فرمانده روته گارد ملی حق شکایت از حکم را دارد و از حق اشغال وظیفه هم محروم نشده است. اداره هواپیمایی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی این کشور هشدار داده است با اوج گرفتن تنش‌ها با ایران ممکن است در فضای خلیج فارس آنها را اشتباهاً هدف بگیرند. در توصیه‌نامه اداره از روز 17 می آمده است آگاهی گرفتند که افزایش فعالیت‌های نظامی و تنش‌های سیاسی در منطقه به سبب اشتباه و سوء تفاهم می‌تواند برای هواپیماهای غیر نظامی خطر ایجاد کند. تنش‌ها بین آمریکا و ایران در روزهای اخیر افزودند و نگرانی‌ها را از احتمال جنگ بین دو طرف زیاد کرده است. آمریکا در چند هفته اخیر با ذکر تهدیدهای احتمالی از طرف ایران نیروهای جنگیش در خلیج فارس و خاورمیانه را تقویت داد. وزارت امور خارجه آمریکا هم به دیپلمات‌هایش در عراق که حضورشان در آنجا حتمی نیست امر داده است که خارج شوند. ایران ادعاهای آمریکا درباره تهدیدهای برملا از طرف این کشور را رد کرد و واشنگتن را به شدت بخشیدن غیر قابل قبول تنش‌ها متهم کرد. هر دو طرف گفتند خواهان جنگ نیستند. و دادگاه در ایران سه نویسنده را به اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانست و هر سه را در مجموع به 18 سال زندان محکوم کرد. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان بجان و ترغیبات ضد دولتی و اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانسته شدند و هر سه را هفته گذشته به 6 سال زندان محکوم کردند. بنا به گزارش ها محاکمه ماه اپریل شروع شده است. هر سه نفر عضو اتحادیه نویسندگان ایران هستند که زیر فشار مقامات مانده است و در گذشته چند عضو آن را با این اتهام زندانی کرد. اتحادیه حکم نویسندگان را به اساس نامیده گفته است که این عملی دادگاه زیر پا کردن حق آزادی بیان است. ماموران امنیتی پاکستان در یک عملیات در شهر کویتا در ولایت بلوچستان 9 جنگجوی گروه به نام دولت اسلامی را کشتند. مقامات رسمی روز 16 می ضمن نشر این خبر گفتند در جریان عملیات چند ساعته در منطقه کوه مهران در 47 کیلومتری شهر کویتا 4 مامور امنیتی زخمی شدند. با گفته مقامات جسدهای جنگجویان را به یک شفاخانه با کویتا آوردند. عملیات با ضد جنگجویان بعد از آن شروع شد که حمله و بمب‌گذاری‌ها در ماه رمضان در بلوچستان افزایش یافت. یک حمله در روز 13 می در کویتا 5 افسری پلیس به هلاکت رسیدند و مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفت. در ولایت بلوچستان پاکستان که معدنهای طبیعی زیاد دارد، گروه های گوناگون آشوبگر و تندرو با حکومت مرکزی می جنگند. تارو کانو وزیر امور خارجه ژاپن با همتایان خود از آسیای مرکزی در باره همکاری های اقتصادی و امنیت در منطقه صحبت کرده است. ملاقات روز 18 می در شهر دوشنبه در دایره مکالمه آسیای مرکزی ژاپن صورت گرفته است و در آن وزیران 5 کشور منطقه حضور داشتند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان هم در نشست شرکت کرده است. رسانه‌های ژاپن نوشتند که وزیر کشورشان در نشست تکنولوژی‌های پیشرفته برای زیربنیات‌های لازم در آسیای مرکزی را معرفی می‌کند. موضوع دیگری گفتگو تشویق مردم ژاپن برای سیاحت به آسیای مرکزی بوده است. ژاپن یکی از کشورهای اصلی کمک رسان به تاجیکستان است و برای بنیاد مکتب و راه و دیگر انشاد به کشور 10 میلیون دلار خیر کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
شدیدن کمچین شدنی دلار در بازار اسعار دوشنبه باعث شده است که صاحبکاران نیمه شب برای خرید دلار در نزد بانک‌ها نوبت بگیرند. این شب روز کارافتاده‌ها در برخی از نقطه‌های تبادل اسعار برای خریداری 100 یا 200 دلار از ساعت 2 شب خود را نام‌نویس کرده برای عوض کردن پول ساعت‌های طولانی در انتظار می‌مانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مرادخول پیروف یک تاجر بازار سلطان کبیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت امروز از صبح برای خریدن دلار به چند بانک و تشکیلات قرضی مراجعه کرد، اما پاسخ در همه جای بود. دلار تمام شده است. مرادقل که میگوید این حالت تجارت او را علاقه ضعیف کرده است، حتی برای فردا نتوانست در یک نقطه تبادل اسعار نوبت بگیرد.
امروز من 22 نوبت بودم، سیرم را نرسید. با اینجا هست یک بانک دیگر اینجا اوچرات میسید. اینجا هم از سهری سوریم اوچرات ما نرسید برای زپیس کردنی پاگو. جمع بکنم 100 دلار چند بانک میروم. بانکی امانی سیرینه. ویم هر 10 روزی کوری بعد 10 روزی کوری یک مرتبه 200 دلار پاتین درو به میداد است، تمام دیگه ایلوج نداریم.
مرادخول از چین محصولات ساختمانی می آورد. می گوید قبلا در یک سال چند مرتبه بار می آورد، اما امسال به دلیل نداشتن پول کافی هنوز یگان بار نرفته است. به گفته مرادخول مثل او امروز صاحبکاران زیاد برای از خارج وارد کردن محصولات باید هفته و ماه ها در بانک ها نوبت پایند تا مبلغ کافی جمع آورند.
من میدونم با از کجا حساب باشد که بانک هم ندارم. خب بینید بیزنسمن چند قدر بسیار 10 نفر به میتیه 5 نفر به میتیه اگه باز هم که رفتن گیرد هیچ جور هیچ کار کردن نمیتونیم. ممکن دو سال به یک مرتبه جمع کرده رویم، مو به بسیار واز می نگلتر مثال خارجه رفتن به پولی کم قدی رویم بورم قیمت نمیبریم بعد برای که بورم بسیار گیری ارزان میتیه.
یک سبب اصلی کمچین شدن دلار در بانک رو تاجران و هم تحلیلگران در فاصله زیادی میان قربی رسمی از قربی بازار سیاه عنوان میکنند. در حال حاضر به گفته برخی از همصحبتان رادیو آزادی 100 دلار در بازار غیر رسمی بر عوض 1000 سومانی خرید و فروش می شود، اما قربی رسمی آن به تغییر بودند 1 دلار 9 سومانی و 43 یا 44 درهم معین شده است. در برخی از بانک و تشکیلات قرضی میگویند مردم برای تبادل اسعار خارجی به این نقطه ها کم مراجعه میکنند، بنابراین بانک ها نیز در دریافت دلار کم بود دورند. شوکت رحیموف رهبری نمایندگی تشکیلات قرضی اروند در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
شخصانی که عمده مراجعه میکنن وقتی که ما قربی اسعاری که معین شده است میگیم اونها ناراضی شده میروند ایواز نکرده. از بیرون در یک روز اگر حساب میونه گیریم انگار از در یک روز زیاد از 500 دلار زیاد به ما برای فروختن مراجعه نمیکنن، لیکن ما در یک روز در خود فیلیال شهری دوشنبه شهری دوشنبه زیاده است، از همه کم تا 10000 دلار یک روز مبادله میکنیم در شهر دوشنبه.
مسئولین تشکیلات قرضی و بانک ها با دستور بانک ملی دلار نقد را قبل از همه به مشتریان خود، افرادی که از طریق این بانک ها برای خرید و بار و محصولات مبلغ انتقال میدهند دلار پیشنهاد میکنند. مشکل در دریافت دلار در نقطه های تبادل اسعار بانک ها و فرقیت زیاد بین قربی رسمی و غیر رسمی به گفته برخی از تحلیلگران باعث گرم شدن بازار سیاه شده است. برخی از کارافتاده ها ریسک کرده برای خرید و فروش دلار به این بازار رو می آورند. این هم در حالی که در تاجیکستان خرید و فروش اسعار خارجی بیرون از بانک ها جوابگری دارد و قانون برای این افراد جریمه بزرگ یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات انتظامی در تاجیکستان هم گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلاری آمریکایی پر از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام عوض غیر قانونی اسعار پرونده جنایی باز شده است. کارشناسان میگویند کمچینی ارز خارجی در بازار تاجیکستان با وضع اقتصادی کشور و با امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی آن ربط دارد. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالی اش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا اقتصاددان ها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگردوند و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپایند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای چرخوندن تجارت و زندگی خود.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست.
کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
واردات ماشین به تاجیکستان حدودی 60% افزوده است. در 4 ماهی اول امسال به کشور 5822 هزار نقلیات سبکرو آوردند. در ماهی ینور اپریل سال 2018 به کشور 3621 ماشین وارد شده بود. این در حال است که باج برای واردات ماشین از ماه مارس امسال از 5 تا 10% بالا رفته است. قبل از این تاجیکستان واردات ماشین های پایین از سال 2005 را منع کرده بود. صاحب کارانی که به تجارت ماشین مشغول بودند میگفتند هر دو اقدام حکومت در نهایت باعث گران شدن نرخ ماشین ها سبب شده متناسبا فروش آن کم میگردد، اما معلوماتی که از آمار رسمی برمی آید برعکس به افزایش طلبات به ماشین ها و واردات آن دلالت میکند. بنابر اطلاع خدمات گمرک در 3 ماه اول سال 2019 به تاجیکستان با مبلغ اندک بیش از 99 میلیون دلار واسطه های نقلیات و قسم های احتیاطی آن را وارد کردند. ظهورالدین کنجایف سردار سرریاست سودا و سیاست بازار استعمالی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت واردات ماشین از سال 2018 این جانب دوباره افزایش یافت و این وضعیت را به امتیازهای ربط داد که حکومت برای واردات ماشین های نو داد.
قرار حکومت بود بعد قانون و کدکس را تغییرات وارد شد، مسئله ماشین های نو که وارد کرده می شوند از 10,000 کمتر بین که وای مسافی تای کرده شون باشد و مالیتی براورده شون یک سو زیاد نباشد و یا امتیازناک وارد کرده می شوند. 50% امتیاز ها تطبیق می گردد همون آبا مسئله هم اندود از ارزشی ایلو باشده و هم وای بوجی گمرکی به همین خاطر همین چیز حوثمان کردی واردات زیاد شود.
این مقامی وزارت رشد اقتصاد افزود بر زم امتیازها دو سال اخیر شرکت های زیادی تاکسی در پایتخت و شهرهای دیگری جمهوری فعال شدند که نیز طلبات به ماشین های نو را به وجود آوردند. او افزود
شرکت خدمت رسان تشکیل شده است در مورد خدمت رسانی های تاکسی ها اینو بسیارتر طلباتشان که ماشین های نو باشده اینو با. مدامم برای که وانده هم کار یوبات بیشتر به این توجه کرده شده.
همه این عامل ها به گفته کنجایف باعث به افزایش طلبات و واردات ماشین به تاجیکستان شدند. برخی از کارشناسان میگویند بسیاری از ماشین ها دوباره از تاجیکستان به کشورهای دیگر نیز برده شدند و ظاهرا دوشنبه نقشه ترانزیت را بازدید است. در همین حال شرط تاجیکستان در رابطه با منع واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 مسیر تجارت آن را نیز تغییر داده است. تا سال 2018 اکثرا ماشین های دست دوم از کشورهای اروپا توسط لیتوا و لاتویا به تاجیکستان می آمدند، اما حالا بیشتر ماشین های دست دوم از امریکا به تاجیکستان وارد می شده است. مصاحبان ما از شماره تاجران ماشین می گویند اگر تا کنون در تاجیکستان بیشتر ماشین های تمغه اوپلی استحصال آلمان خریدار زیاد داشت، حالا بیشتر ماشین های تویوتا به فروش می روند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چین به دوشنبه کمک کرده است تا برای بستن بزرگترین شکاف مرزی میان تاجیکستان و افغانستان واقع در ناحیه شمسدین شاهین راه بسازند. این راه که مقامات آن را برای حفظ سرحد دارای اهمیت استراتژی عنوان میکنند لبلب ساحل 5 از سمت تاجیکستان ساخته میشود و بیش از 70 کیلومتر درازی دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. از دهه ینجیراب ناحیه شمسدین شاهین تا منطقه بهاره که این ناحیه کنار رودخانه 5 بنابر کوهپاره‌های سنگی راه وجود ندارد. نبودی راه نظارت منطقه های زیادی مرزی را دشوار کرده است و حتی قسمتی از زمین های تاجیکستان از جانب قاچاقبران و ساکنان عادی افغانستان استفاده می شود. مقامات مبلغی را که برای ساختمان این راه جدا شده است اعلان نکردند، ولی می گویند راه باید تا سال 2021 ساخته شود. پاچاخان ظریفی رئیس ناحیه شمسدین شاهین روز 17 می گفت این راه نه تنها برای ساکنان ناحیه بلکه برای امنیت کشور هم مهم است.
این نه تنها برای اهالی بلکه برای امنیت ناحیه و تاجیکستان ضرور است. این در مد نظر کمج این کشتان هست. بینه بر بینه شده فعلا که همون روی طرف چی رفته ساختمان شاهایت بخورت حتی از طرف
جمهوری چین که بیشتر در تاجیکستان طرح‌های اقتصادی را سرمایه گذاری میکرد در 3 سال اخیر به امنیت مرز در این کشوری همسایه‌اش نیز توجه کرده است. محض در حدود ناحیه شمسیدین شاهین شورابادی پیشین 3 سال پیش قسمی حربی گلخان و بیش از 20 پاسگاه خرد و بزرگی مرزبانی با سرمایه چین در دایره مبارزه با تروریسم بنیاد شد. دیدبانگاه سرحدی در این ناحیه ساحل رودخانه 5 که معین کننده مرز حسابیده می شود در مسافه دور جایگیر شده است. عبدالشفیع تاجف میاری بازنشسته مرزبانی که سالهای طولانی در مرز شمسیدین شاهین با افغانستان خدمت کرده است می گوید توجه حکومت و چین به مرز در این ناحیه بیهوده نیست. او گفت ضرورت تحکیم مرز و بستن این شکاف مرزی در پی افزایش جانبداران گروه تندرو دیش در شمال افغانستان به میان آمده است که همزمان به چین نیز می توانند از طریق خاک تاجیکستان تهدید کنند. این مرزبانی سابقه دار می گوید در زمان شوروی تا حال بنابر نبود راه نقلیاتی در کنار رودخانه 5 41 کیلومتر خط مرز در ناحیه شاهین شورابادی سابق نظارت نمی شود. او گفت بیش از 33000 هکتار زمین پس از پاشخوری شوروی از جانب شهروندان افغانستان استفاده می شود.
از پشت همون دیه ها قطار کوه ها تا همون منطقه بهارکه پره حالا هم در دست من همین افغانو هستند که آمده آزاد می توانند بایگری همون ثروت بایگری همین منطقه را آزادان افتخاط کنند. مثلا می توانند حتی در همون منطقه سریغار یا که دستوی دوازدم سابق دستوی دوازدم و حتی مال و چارواش من تاریخی تل میگذرانند و تا دا یک دوره ماین در اموجه و مثلا تا تیرمو علکه حاضر میگذرانند تا تیرمو در اوجه نگاه میدارند.
تلاش های ساختن راه و تقویت این منطقه مرزی در حال است که طی 4 سال اخیر مقامات تاجیک و افغان از حضور تعداد بزرگ جنگجویان تندرو در مرز صحبت میکنند. جنگجویانی که به گفته کارشناسان در صورت تلاش ورود به آسیای مرکزی از شکاف های بی نظارت مرزی استفاده خواهند کرد. مرز ناحیه شمسیدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه نظارتش مشکلی سرحدی تاجیکستان است. نعمت نعیموف سردار پیشینی شعبه کارهای داخلی ناحیه شورابد میگوید نبود راه نظارتی در مرز کاری ماموران پلیس و مرزبانان را دشوار کرده است.
بیشتر فکر خوب داشت ما خسن شده با هوای که همون استفاده میبودن همون جنمو پیستو همون میواجات همون طور استفاده میبودن. اومد از منفیت خوری نیست برادر عزیز.
تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. سالانه ده ها حادثه عبور این مرز از جانب قاچاقبران ثبت می شود. چین از کشورهایی است که تازه برای تقویت مرزها کمک می کند. از این پیش ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا صدها میلیون دلار برای تقویت مرز میانی تاجیکستان و افغانستان یاری کردند.
در بین یار و اخرب و افسانه می ماجرای شناسنامه باعث استعفای رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان شد. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. مزایده برای نشر بلانکه شناسنامه های بیومتری در قرغیزستان ماجرا برانگیخت و با استعفای رئیس کمیته دولتی آن کشور سبب شد. رسانه های مستقل و جامعه شهروندی قرغیزستان میگویند کمیته دولتی امنیتی ملی قضیه را منصفانه تحقیق نکرد و رهبریت آن بیشتر منفعت های خود را دنبال میکرد. ادریس قادرقولوف روز 15 می اعلان کرد که از مقام رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان استعفا داد و رئیس جمهور نیز این استعفا را پذیرفت. مقامات کمیته دولتی امنیتی ملی در بیانیه رسمی گفتند وقت آخر در رسانه ها و جامعه بحث های تند به میان آمد است. آنها میگویند که گویا نهادهای کمیته دولتی امنیتی ملی تفتیش ابتدایی پرونده خرید بلانکه شناسنامه های بیومتری را از سوی خدمات قید دولتی قرغیزستان بی‌طرفانه انجام ندادند. کمیته دولتی امنیتی ملی گفته است که این شایعه ها همه از حقیقت دور است. درباره جزئیات نوی ماجرا علینا شایکوا رئیس پیشین خدمات دولتی رگیستراسیونی یا ثبت دولتی قرغیزستان صحبت کرد. این مقامدار که ماه اپریل امسال از وظیفه برکنار شد گفت روز 6 دکبر سال 2018 او و مشاور پرزیدنت دوستان دوگویف را رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ادریس قادرقولوف به یک طربخانه دعوت کرد. در جریان این ضیافت گویا قادرقولوف او را با چند صاحبکاری خارجی شناس کرد و با آنها امکانی در داخل قرغیزستان تأسیس دادن پایگاه تهیه سندهای دارای اهمیت دولتی را بررسی نمود. شایکوا درباره آن شام گفت
در جریان این ملاقات خواهش روی راست صدا نداد، ولی واقعیت این است که ملاقات را قادرقولوف تشکیل کرد و در این نشست صاحبکاران اروپایی اشتراک کردند. نمایندگان شرکت آماده بودند که شرایط پیشبرد تجارت خود در قرغیزستان را بررسی کنند، ولی تصدیق کرده نمیتوانم که این ملاقات به تفتیشات ربط دارد یا نه. این را باید کمیسیه های ویژه جمعیتی و یا وکیلان پارلمان بسنجند.
بر اساس اظهارات مطبوعاتی کمیته دولتی امنیتی ملی سال 2014 حکومت یک گروه بین اداروی را برای بررسی ضرورت تأسیس یک چاپخانه دولتی تشکیل کرد. با این گروه ادریس قادرقولوف هم شامل بود. در چهارچوب این کار به حکومت قرغیزستان شرکت شویسری KBA نوتاسیس CA مراجعت کرد و گفت در دایره همکاری های تجارتی و اقتصادی می تواند در تأسیس چاپخانه دولتی مساعدت کند، ولی مذاکره های طولانی به نتیجه انجامید. راحت سلیمانوف نماینده رسمی این کمیته گفت که ملاقات صرف با هدف پیشبرد منفعت های دولت برگزار شد.
در این ملاقات دوگویف و شایکوا بررسی موضوع تأسیس کارخانه استحصال سندهای دولتی را رد کردند. از این خاطر اظهارات شایکوا درباره آن که گویا قادرقولوف کدام منفعت های شخصی خود را میخواست عملی کند اساس ندارد. این تنها تلاش دیگری بی‌آبرو کردن کمیته دولتی امنیتی ملی در چشم جامعه و فرار از مسئولیت است.
ماجرای اطراف شناسنامه‌های الکترونی در قرغیزستان دو ماه باز ادامه دارد. در تندر یا مزایده تهیه شناسنامه‌های شکل نو شرکت لیتوانی گارسو پاساولوس یک شرکت لیتوانی غالب آمد. کمیته دولتی امنیتی ملی بر اساس تندری انجام شده از روی ماده کرپسیا پرونده جنایی باز کرد و معاون رئیس خدمات رگیستراسیونی روسلان بکسریبوف، دبیر این خدمات دانیور بکچیف و رئیس شرکت دولتی اینفوکوم تالانت عبدالویف را به حبس گرفت. رئیس خدمات علینا شایکوا از مقام برکنار شد. قادرقولوف ضمن سخنرانی در پارلمان گفت در بخش تهیه شناسنامه ها یک نقشه کرپسیونی عمل میکرد. ولی بعد آن که نام خود رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در رابطه با این ماجرا صدا داد، طلب تحقیق درستی اتهامات زیدی قادرقولوف هم بلند به گوش رسید. کارشناس محلی ایدیل بایسالوف میگوید مداخله کمیته دولتی امنیت ملی به فعالیت های تجارتی شک و گمان های زیاد ایجاد میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فیلمسازان تاجیکستان و قرغیزستان با تهیه یک فیلم هنری مشترک پیام می‌دهند که مردم دو کشور اکثرا قربان اقبال و خشونت می‌شوند که افراد سبکسر راه اندازی می‌کنند. فیلم نو و مشترک دو کارگردان دارد، یکی از تاجیکستان و دیگری از قرقیزستان. فیلم نامه را طرف تاجیک آماده کرده است و بخش عمده سرمایه گذاری را طرف قرقیز. ولی کارگردان ها و هنرمندان خود را دو طرف نمی شمارند، بلکه از یک زاویه یگانه به واقعیت می نگرند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسکندر عثمانوف، کارگردان تاجیک و مؤلف فیلمنامه، روز 17 می در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف این دسته هنری نشان دادن حالت‌های مناقشه و خرخشه‌ها در دیهات سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان است.
ما انتظاری که شاید قرقیزها حاضر افخاستند که ما فقط با قوای خودمون میکنیم. از تاجیکستان من با یک اکتور اساسی و تو باس من میخوام همین حسین رجب باشد.
تنجتیک ابراهیموف، کارگردان فیلم از قرقیزستان، در صحبت تلفنی از بیشکک به رادیو آزادی گفت فیلمنامه را با یک خواندن پسندیده و به تهیه آن دست زده است. موضوع این فیلم برای مردم قرقیزستان و تاجیکستان بسیار مهم است و متن آن به من معقول آمد و تصمیم گرفتم آن را همراه نوار برداری کنیم، گفت ابراهیموف. افزود مسئله اصلی که حالا در پیش روی آنهاست کمبود مبلغ است. وی گفت
то, что мы имеем сейчас деньги, часть денег, это вот поддерживает на Кыргызфильм.
ما با دپارتمنت استحصال فیلم بیشکک رسمان مراجعت کردیم که کمک مالی کند و با پیش آمدن امکان مالی در نزدیکترین فرصت نخستین صحنه های فیلم را در استقلال که منظره هایش با موضع های سرحدی شباهت دارد نواربرداری خواهیم کرد.
این احتمال نیز موجود است که قسمت دیگری فیلم در جای واقع ولایت های بادکن و سعود تاجیکستان روی نوار آید. بازیگران فیلم از میان هنرپیشگان تاجیک به قرقیز انتخاب شدند، چنانچه نقش اساسی پیرمرد را در آن هنرپیشه شناخته تاجیک رجب حسین خواهد بازید. داستان فیلم ساده است. بنابر فیلمنامه یک موسفید از دهه مرزی گلستان اسفره بعد شنیدن خوشخبر تولد شدن نبیرش میخواهد به دهه قرمز طرف قرقیزستان آید، اما هنگامی عبور از پیراها از طرف دو مرزبان قرقیز بازداشت شده زیر ملی سلاح مورد پرسش قرار میگیرد. در عین پرسش موسفید دو سرحدبان تاجیک نیز میآیند و ملی افتمادهای خود را به سوی او داشته و ایرا همچون جاسوس سال باران میکنند. مصطفی به خورجینی که در پشت خرش گذاشتهش دست برده تحفه و خوردنی ها را بیرون میارد و میگه در قرمز پسرش که با یک دختر قرقیز ازدواج نموده است صاحب پسر شده است و او برای دیدن نبیره و تبریک پسر و عروسش میرود. در حالتی که بحث سرحدبانان هر دو طرف با موسفید شدید می شود، میان مرزبانان دو طرف بحث دیگر می خیزد که نزدیک به تیراندازی می شود. همین وقت نبیری کلانی پیرمرد در دستش دونایک یا نیچه برای گذاشتن در گهواره دویده می آید و به دست بابایش داده می گوید همه چی را گرفته است و این را فراموش کرده است. نام شرطی فیلم نیز در حال حاضر همین است، من چرا فراموش کردم. بنابر متن فیلمنامه لحظه به لحظه آن شدت بالا می رود و فضا را پر می کند. اما پس از چند صدای شیپور و کرنای بلند می شود و خویشاوندان موسفید هم تاجیکان و هم قرقیزها سوار ماشین حاضر شده با آغاز کردن یک بزم سرحدبانان تاجیک و قرقیز را برقص می آورند و به مصالحه بحث گمان و شبهه ها پایان می یابد. آنچه در فیلم دیده خواهد شد بر رویدادهای واقعی بستگی میگیرد. واقعیت مرزی این است که مردم تاجیک و قرقیز دو سوی سرحد در عموم خواستار زندگی آرام و آسوده و پایداری صلح و ثباتند، ولی در حالتهای سرزدن مناقشه و نزاهای مرزی برخی از ساکنان خبرها و نوارهای به شبکه‌های اجتماعی میگذارند که مردم را به حل مشکلات به استفاده از زور دعوت میکنند و به آتش مناقشه روغن میریزند. اهالی محله‌های نزد مرزی دو کشور در اسفره و بادکن و باباجان غفور و فلایلک از سالها به این طرف کنار هم در یک کوچه یا دو سوی راه زندگی دارند و از یک جو آب می نوشند و از یک راه و چراگاه استفاده می کنند. گاه سری استفاده از این منابع بین ساکنان مناقشه و نزاع‌ها سر